بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه و العلی له ما في السماوات و ما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سوره مبارک یونس در مکه نازل شده است. اون چه در مکه محور بحث بود مطالب مشرکان بود و اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها اونچنان در مکه حضور فعالی نداشته. بنابراین این ضمیر قالو به همون مشرکان مکه برمیگردد، لکن اطلاق برهان و حدود وسط وسطای این براهین شامل حرفهای مشرکان و یهودی ها و مسیحا می شود. هر کس که برای ذات اقدس اله فرزند یا اتخاذ فرزند را پذیرفت مشمول این براهین است، برخلاف اونچه که در سوره مبارکه بقره بیان شد. در سوره بقره آیه 116 و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون. چون در مدینه هم مسائل مشرک ها مطرح می شود هم مسائل اهل کتاب، این قالو می تواند به همه برگردد، لکن در مکه اون شهرتش مربوط به آراء مشرکان است. البته اطلاق دلیل و عموم دلیل هر سه قسم را شامل می شود. مطلب دیگر اون است که گاهی بحث در توحید و ابطال شرک است، گاهی بحث در نزاهت خدا از فرزند و اتخاذ فرزند است. آیه 66 همین سوره مبارکه یونس که قبلا این آیه بحث شد، الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، از همین مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده شد برای بطلان شرک. در آیه محل بحث یعنی 68 همین سوره از مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده می شود برای بطلان اتخاذ ولد. محور اصلی این دوتا بحث فرق می کند، گرچه جهات مشترکی هست. محور اصلی بحث توحید واحدیت خداست، وحدت او وحدت قاهر است که خدا واحد قهار است و منظور از این قهار به معنای جبار و امثال ذالک نیست، یعنی وحدتش وحدت قاهر است و جا برای غیر نمی گذارد که خدا یکی دیگری هم در کنار خدا شریک یا مثیل او باشد. او وحدتش وحدت قاهر است، از این وحدت قاهره به احدیت یاد می شود. برای بطلان اتخاذ ولد از احدیت کمک گرفته می شود، برای بطلان شرک از واحدیت. خدا واحد است یعنی لا شریک له، احد است یعنی لا جزء له. چون یگانه است پس شریک ندارد، چون یکتاست یک تاست دیگر دو تا سه تا نخواهد بود، جز ندارد، تای دیگر نیست. اگر تای دیگری نیست پس نمی شود یک چیزی از او جدا بشود. او موجوداتی که دارای اجزا هستند ممکنه جزئی از او جدا بشود به صورت فرزند آینده در بیاید، اما اگر چیزی بسیط محض بود، بسیط محض جزئی ندارد که شیئی از بسیط محض جدا بشود بشود فرزند او. لذا در بحث های توحید از وحدت مطلق خدا استفاده می شود، در بحث بطلان ولد، تولید، توالد و اتخاذ ولد از احدیت خدا استفاده می شود. قل هو الله احد، چون احد است دیگه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. در جریان ابطال شرک چون خدا واحد است حد وسط قرار می گیرد. در جریان ابطال ولد و اتخاذ ولد چون خدا احد است حد وسط قرار می گیرد. لذا در این گونه از موارد از صبح بودن او که منزه از جز داشتن و ترکب است کمک گرفته می شود. البته جهات مشترک هم دارد. او منزه از آن است که شریک داشته باشد، سبوه از شریک است، سبوه از جزء است، سبوه است که واحد نباشد، سبوه است از اینکه احد نباشد و مانند. مطلب دیگر آن است که اگر چیزی فرزند خدا باشد باید هم نوع اون باشد، مثیل اون باشد. به خدای سبحان که لیسه کمثله شی، قهرن فرزند ندارد و حد وسطش هم این است که او سبوه از مثل داشتن و نظیر داشتن است. قالو تخذ الله وردا سبحانه. چرا سبوه است؟ برای اینکه غنی مطلق است، غنی از جزء است، غنی از شریک است، غنی از احتیاط خلیفه داشتن و جانشین داشتن است و مانند آن. همین غنی بودن میتواند دلیل سبوه بودن او قرار بگیرد، چه اینکه میتواند دلیل قرار بگیرد برای نزاهت او از تولید و تولد و اتخاذ ولد. له ما فی السماوات و ما فی الارض هم همین است، این تثبیت میکند نه تنها او غنی است برای اینکه بلکه اون چه در آسمان ها و زمین است، یعنی مجموعه نظام آفرینش به او محتاجن، ملک و ملک او یعنی زمام همه به دست اوست. با گذشت این چند برهان می فهمد بالقول المطلق شما برهانی ندارید. این عندکم من سلطان، این من برای تأکید ذکر شده است، یعنی در دستگاه شما هیچ برهانی نیست. وقتی هیچ برهان نبود نمی توانید این براهین یاد شده را نقض کنید یا منع کنید یا معارض اون اقامه کنید. این اندکم من سلطانه، دلیل رو هم سلطان میگویند برای اینکه حرف آخر مناظره به مهاجر را دلیل میزند، بالاخره او مسلط است. و برای درون انسان هم اون چه که میتواند وهم و خیال را آرام کند به تحت سلطه خود قرار بدهد همون دلیل عقلی است. لذا برهان را، برهان قاطع را از این جهت میگوین سلطان. این عندکم من سلطان بهازا. بعد میفهمد به این که اتقورون علی الله ما لا تعلمون. در بحث های فراوان قرآن کریم چه در بخش اثبات چه در بخش نفی راه هر گونه گزافگویی رو میبندد. میفهمد شما چه چیزی رو بخواید تصدیق کنید باید با برهان باشد، بخواید تکذیب کنید باید با برهان باشد. هم تصدیق بدون تصور و برهان باطل است، هم تکذیب. در جریان تصدیق و تکذیب این بخشای آیات مکرر ذکر شد. فمون لا تقف و مالیس لکه بهی علم، اون چه در سوره مبارک اسراء آمده است که لا تقف ما لیس لک بالعلم، یعنی تابع چیزی نباش که برهان نداری. اگر بخوای تصدیق کنی، ایمان بیاری، بپذیری، باید مسبوق برهان باشد. این درباره تصدیق به امور اثباتی، تصدیق، ایمان، تسلیم، پذیرفتن و مانند. لا تقف و مالی سرک بهید. درباره ترد، تن، تکذیب، از صحنه خارج کردن، این هم فرمود بدون برهان نباشد. بر اینها علم یأخذ علیه میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. هرگز شما چیزی را بدون برهان نگویید. بعد عده‌ای را که بدون برهان یه امری را تکذیب میکنن، اونها را مذمت کرده، نقد کرده، قطع کرده، طعن زده، طرد کرده. فرمود این کافران و بداندیشان مشکلشو این است، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیبشون عالمانه نیست. خب بالاخره انسان تو مسائل علمی یا قضیه سلبی دارد یا اثباتی دیگه. فرمود در تمام موجبه با دلیل داشته باشید، در تمام سالبه ها با دلیل داشته باشید. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. این دو طایفه از آیات را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه جمع‌بندی کرده. این روایت جز غرر روایات ماست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب قیم کافی در بحث علم ذکر کرده. فرمود علما موظفند و ذات اقدس اله طبق بیان امام صادق سلام الله علیه همگان مخصوصا علما را به این دعای مخصوص کرده است. این روایت به دو سه قرائت یاد شده است. ان الله خص عباده، ان الله حز عباده، ان الله حسن عباده، با آیتین این کتابه بندگانش را به این دعای مخصوص کرده است که ویژه اینهاست. اینا اینجوری میاندیشن یا تحذیز کرده، ترغیب کرده، برانگیخت، تشویقشون کرده که در تصدیق و تکذیب عالمانه حرف بزنن، یا حسن اینها رو در این دو دژ، دو حسن بند کرد که بیرون نرن. بالاخره انسان یا تصور داره یا تصدیق. اگه تصور دارد که مرحله علم نرسیده هنوز، اگر تصدیق دارد، قضیه دارد، این قضیه یا موجب است یا سالبه. این روایتی که مرحوم کلین رضوان الله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، همون بندگان الهی در این دو حسن بندن، یعنی دهنشون بسته است. اینه گفتش تو مؤمن ملجمه، ملجمه همینه، بی خود دهن باز نمی کنه، چیزی رو نمیگه آری، بی خودم دهن باز نمی کنه، نمیگه نه. آری او مسبوق به برهان است، نه او هم مسبوق به برهان. ان الله سبحانه و تعالی حس او حز او حسن عباده و با آیتین میگه تابه، یکی که الله یقول الا الحق ما لم یعلمو، یکی هم که لا یکذب ما لم یعلمو. اون تصدیقشون و قضایای موجبشون تو سوره اسراس که لا تقف ما لیس لک به علم، اون تکذیبشون تو بخشای دیگر است. فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اونگاه محصول این دو طایفه از روایات را قرآن کریم در موارد زیادی به کار برد. اول برهان قوام میکنه، میفرماد چه در مسئله توحید که حد وسط و معیار واحدیت خداست، چه در مرحله نفی ولد داشتن، نفی تولید و تولد و نفی اتخاذ ولد که قسمت مهم بحث‌های محوری احدیت خداست. اینها عالمانه حرفی نزدن، بعد اینا رو مورد قطع قرار میدن. فرماد به این که اتقولون علی الله ما لا تعلمون. گرچه انسان در هیچ مطلبی حق ندارد بدون آگاهی به علم سخن بگوید، اما اگر طرف ظلم او خدا باشد، این میشه ظلم عظیم. اگر شرک ظلم عظیم است، برای اینکه مظلوم خیلی عظیم است و اگر بخواد انتقام بگیرد چیزی جلو او رو نخواهد گرفت. این شرک رو ظلم عظیم. چون توحید هم گرانترین گوهر است، اگر کسی این توحید را بخواد از دست بدهد، گرفتار ظلم عظیم خواهد شد. بله، اما در مقام استدلال و مفهوم ما با همین عناوین کار داریم. وقتی در مقام استدلال و مفهوم با عناوین کار داریم، باید حدود وسطا محفوظ باشد. ما الان میخوام ثابت بکنیم به این که ذات اقدس اله کار بندگان خود را میداند. حد وسط این برهان این نیست که چون خدا قادر است میداند. حد وسط این است که چون خدای سبحان به کل شئن علیم است، به کل شئن بصیر است، کل شئن را شاهد است، کار شما را میداند. با اینکه اونجا علم این قدرت است، اما در مقام استدلالای مفهومی ما ناچاریم از این عنوان و از این مفهوم نگذریم. در بحث توانمندی خدا که میتواند آسمان و زمین موجود را بگیرد، قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویاتون بیمینه، یا گرفته را دوباره بگستراند، باید از قدیرون کمک بگیریم نه از علیمون، بانک اونجا قدرت عین علم است. در مقام مفهوم و استدلال و علوم و حصولی این عناوین باید محفوظ باشه. البته در خارج اینا مستاقا عین همان، یعنی علم خدا و قدرت خدا عین هم است. تو این بحث ها ما اون عناوین و مفاهیم رو معیار قرار بدیم. حالا حقیقت قدرت چیست، حقیقت علم چیست، هر کدام بحث خاص خودشه داره، ولی این مقدار برای ما روشن است که برای کشف و شهود و حضور و ظهور از مفهوم علم کمک بگیریم، برای ایجاد و آفرینش و گسترش از مفهوم قدرت مدد بگیریم. خب فمود اتقولون علی الله ما را تعلمون، اونگاه موعظه و نچون اد و اله سبیل رب که بل حکمته و الموعظت الحسنه، این دیگه موعظه حسن است. اوناش حکمت بود، این موعظه حسن است. قل ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون. میفهمد شما که را دروغ میبندید، برای چی دروغ بندید؟ اون جاهلان بون احبار رهبان مراجعه میکنن، احبار رهبان برای چی دروغ میبندن؟ در بین وثنی ها هم همینطور بود. این سخنی که میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، این حرف توده مشرکین بود، نه حرف محققان و پژوهشگران اونها. اونم الان هم همینطور است. الان شما وقتی سری به چین بزنید یا سری به ژاپن بزنید، الان هم مسئله بت پرستی چیز رایجی است. بسیار از اونها بت پرستن، سنگ های تراشیده 17 متری رو معبود قرار میدن، در برابر رو سجده میکنن. توده این بت پرست ها بر اساس انا وجدنا آبا علی الامه و انا لآثار مقتدون میکنن، اما محققانشون برهان قام میکنن. قرآن کریم برهان اونها رو هم ذکر میکنن و رد میکنن، میگن به این که این کار ما انجام میدیم و این کار اگر خدای سبحان از این کار ناراضی بود، خب جلوی ما رو میگرفت، برای اینکه او قدرت مطلق دارد. چون جلوی ما رو نگرفته من میشه راضیه. لو شاء الله ما اشرکنا بلا باونا، این دیگه برهان، این قیاس اقترانی استثنایی دیگه حرف توده مشرکان نیست، این حرف محققان اوناست که لو اگر ذات اقدس اله نمیخواست ما اشرکنا بلا آباونا. اونگاه قرآن کریم این شبه رو نقل میکند، جواب میداد که بین مشیت تکوینی و تشریعی فرق است. ذات اقدس اله تشریعا معنی کرده، تحریم کرده، با انبیا و مرسلین شما را هدایت کرده، شما گوش ندید، ولی تکوینا شما را آزاد گذاشته. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اما انا هدیناه نجدید. تکویناً ذات اقدس اله از هر کسی رو باز گذاشته، این معنیش نیست و راضیه، این معنیش نیست هر کار انسان بکنه حقه. بین تکوین و تشریع اینا چون خلط کردن استدلال کردن. الان هم همینطوره، الان هم شما وقتی به این بودایی ها یا اونایی که به برهما متکیان مراجعه کنید، ببینید اون محققینشون برای خودشون یه برهانی دارن، منتها مغالطه میکنن. توده مردم حرفشون اینا وجد نابا انا علی امه، اما صاحب نظرانشون جور دیگه بود. قرآن کریم بعض این که برهان اقامه کرد، همه رو روشن کرد، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حالا در موعظه حسنه میکند، میفرماید این دکونداری ها برای چیه؟ شما یه دور جمع کردید و این حرفا رو یاد اونها دادی که اونها به شما مراجعه کنه، این برای چیه؟ برای اینکه بخواد به مقصد برسید دیگر. دنیا راه، مقصد نیست. راه هم دو قسمه، اگر سالم و مستقیم بود به مقصد میرساند، نشد کجراه هست. اگر شما به دنبال چیزی میگردید تو دنیا گیرتون نمیاد. این دنیا یه معبری، یه رودخانیست، یه عده میان یه عده میارن. یه آدم عاقل یه با سر بلند کنه که قبل از من کی بودن، این قدرت ها دست کی بود، چیجور روزانه تغییر و تبدیله، چیجور در سیلانه، چیجور از من گرفته میشه به دیگری میرسه، منم یه قطرم تو این بحر مواج با تواسم جمع باشد. کسی این چنین فکر نکند، طولی نمیکشد که بساطش جمع میشود. اما کسی این چنین بیندشد، خب همیشه راحته دیگه. فرمود شما دنبال چی میگردید؟ این دیگه موعظه است. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اینا مقصد نمیرسن. فلاح را فلاح میگن، فلاحت را کشاورزی را فلاحت میگن، برای اینکه این کندوکاو میکنه چیزی از دل خاک در میاره و آیندهش تضمین میکنه. اون فلاح از انبار خود میکاهد و یک انسان غافل میگه این شخص انبار خودش خالی کرده، این دیگر نمیداند که انبار خودش خالی نکرده، این برای اینکه انبارش پر بشه این بذرها رو برده تو مزرعه افشنده که جای دیگه نبرد. که اگر دنیا مزرعه آخرت است، هیچ کس انبارش خالی نمیکنه، بیرون نمیریزه. اگر کسی خیری کرده است، از انبار خود گرفته به مزرعه داده است. لذا آدم عاقل میفهمه که مالش تلف نشده. دیگری خیال میکنه و همین که از انبار او بیرون رفته ولو تو مزرعه هم باشه از بین رفته. فرمود شما فلاح باشید، اهل فلاحت باشید، اهل کشت و زر باشید، تو مزرعه آخرت دنیا در آخرت زندگی بکنید، یه چیزی بذرافشانی کنید. این که بذر نیست، این تو شورزار پاشیدن چرت عوام رو دور خود جمع کردن، این حرفا رو به اونا زدن. شما اگر برای مقصدی تلاش و کوشش میکنین راهش نیست. بالاخره فلاح بودن چیز خوبیه، کشاورز بودن چیز خوبیه، مزرعه آخرت رو تأمین کردن چیز خوبیه، اما این نیست. اینا لا یفلحون. کیها مفلحن؟ تو سوره مبارکه مؤمنون اول و آخر سوره مشخص کرده که کی کشاورزی خوب داره. فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونا که اهل نمازن، اهل کسب حلالن، اهل طهارتن، اهل پاکدلین، پاکچشمین، پاکگویین، پاکبینین. و در پایان همون سوره فرمود لا یفلح الکافرون. حالا که مشخص شد فلاحت چیست و فلاح کیست و مفلح کیانم، پس کافر که بیراه رفته است او مفلح نیست. این سوره مبارکه مؤمنون صد و ساقش همینه. اولین آیه سوره مبارکه مؤمنون این است که قد افلح المؤمنون. مؤمنون کیانن؟ اونا که مسائل عبادیشون مشخص است، اجتماعی مشخص است، پاک چشم بودنش مشخص است، گوششون پاک، دستشون پاک، چشمشون پاک. پایان همون سوره مبارکه مؤمنون دارد به این که انه لا یفلح الکافرون، یعنی اینا که بیجا بذر پاشیدن اینا فلاح نیستن، اینا کار فلاح نیست. در آیه محل بحثم به مشرکان و به احبار و رهبان و نحو عموم، گرچه آیه در بخش سوره مکه نازل شده است، در بخش به نحو عموم فرمود به اینکه ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. چرا؟ برای که اونی که گیرتون میاد متاع فی الدنیا، یه تمتع اندکیست اونم تو دنیا. و ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. پس فلاحی در کار نیست. اما اینکه سوال شده ما اگرچه اون که بگوییم، چون اونطوری که در بین مسیحا احیانا رایج است گاهی از ذات اقدس اله به عنوان پدر یاد میکنن، علم کسی بگوید پدر، این مشکلات فراوانی در توده مردم دارد. اول میشه مجاز، کم کم میشه حقیقت. این سوال شده است که پس سار الله چیه؟ پس چرا ما به جریان سید و شهدا سلام الله علیه میگیم سار الله؟ اینا سار الله که معنی خون نیست. سار که میگیم یعنی سائر، سائر یعنی خونخواه. این خون اگر در راه ذات اقدس اله باشد خونخواهش خداست. این از بهترین تعبیرات روایی ما هم هست، نه اینکه خدا خون حسین ابن علی است، خونخواه حسین ابن علی است. در نهج البلاغه در یه بخش فرمود که شما کسایی نیستید که اگر خون ابن حقی در بین شما ریخته بشه برای خونخواهی او قیام بکنید. بعد درباره خونهای پاک خود اهل بیت میفرما که ما یه خونخواه خوبی هم داریم، اون خداست. در خطبه 39 نهج البلاغه که دیروز سرزنش میکند بفرماد منی تو به من لا یوتی او ازا امر تو بلا یجیب و ازا دعو تو لا ابن لکم ما تنتظرون به نصر کم ربکم اما دینون یجمعو کم. تا میرسد به اینجا فما یدرکو بکم فارون ولا یبلغو بکم مرام دعوتکم الى نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرت الجمل الاسر. فرمود آخه چه ملتی هستید؟ یه عده مظلوم در بین شما کشته شدن، شما قیام نمی کنید که سارشونو بگیرید؟ به وسیله شما سار گرفته نمی شود. سار یعنی خونبها، بهای این خون مظلومان گرفته نمی شود. این رو تو خطبه 39 فرمودن. در خطبه 105 خصوصیت خاندان خودشون رو که ذکر بکنن می فرمان به این که الا و ان لکل دم ثائرا، هر خونی بالاخره خونخواهی دارد، و لکل حق طالبا، و ان ثائر فی دمائنا کل حاکم فی حق نفسهی و هو الله الذی لا یعجزه من طلب ولا یفوته من هرب فاقسم بالله یا بنی امیه عما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم فی دار عدوکم. فرمود هر خونی یه خونخواهی دارد. خون ما یه خصوصیتی دارد که ذات اقدس اله مستقیما دخالت میکند و بهای خون ما رو میگیرد. اونقدر خون ما مقدس است که مثل دین خداست. همونطوری که خدای سبحان از دین خودش کاملا دفاع میکند، از حق خودش کاملا دفاع میکند بدون گذشت، از خون ما هم کاملا دفاع میکند بدون گذشت. خون ما مثل حق خداست. خب اون درست است، کسانی که به اون حد رسیدن اگر در راه ذات اقدس اله شهید بشوند مثل خاندان اسمت و تارد، اونگاه ذات اقدس اله همونطوری که از دین خودش از قرآن خودش حمایت میکند از خون اینام حمایت میکند. ف فرمود به این که الا به ان لکل دمن ثائرا، اگر گفتن حسین سار الله سلام الله سار الله است، یعنی حسین سلام الله علیه شهید است که خونخواهش ذات اقدس اله است، نه الله دم الحسین است که مشکل ایجاد بکند، یا حسین دم الله است که مشکل ایجاد بکند. بوی تجسم و تجرم و اینا که نمیدن الفا، این مسئله حقوقی است. خدا سائر است یعنی خونخواه است. الا و ان لکل دم ثائرا و لکل حق طالبا و ان الثائر فی دمائنا کل حاکم فی حق نفسه و هو الله، این خدایی که لا یعجزه من طلب و لا یفوته من هرب، خدا اگر کسی رو بخواد بگیره هرگز اون مطلوب نمیتواند خدا را عاجز کند، فرار کند و مانندون. و اگر کسی فرار کرده است هر جا برود در چنگال قدرت الهی است. ولا یفوته من هرب، کسی فرار بکند. بنابراین این تعبیر ولد الله یا تعبیر پدر به پسر و مانند آن چون مهم مشکلات هست گفتم بپرهیزید. لذا گفتم مسجدها رو جای عکس قرار ندید، کسی عکس تو مسجد نیاره. بشر عادی بالاخره به تجسم و تمثل و امثال ذالک گرفتاره، ممکن است اون معارف بلند در اثر این تجسم و تمثل و عکس ها کم کم آلوده بشه. حتی این فتاوای بزرگانی که نگاه میکنید ببینید خونه‌ای که درش عکس هست گفتن مکروهه. حالا یه مقداری ممکن انسان اغماز بکند، گفتن روبروتون عکس نباشه. بعضی از بزرگان گفتن خانه‌ای که در او عکس هست مکروهه. این خطر هست که بالاخره کم 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 از اون معارف بلند به این عالم مثال تمسک کند و بوی تجسم و جرمیت و امثال ذالک بدهد. این طور در این کریمه هم فرمود به این که شما حالا که امکاناتون از حالا برای کسانی که وضع مالش خوبه این دستور رو دادن، حالا اونایی که وضع مالشون خوب نیست بالاخره معذورن، ولی اونایی که میتوانن گفتن شما که چند تا اتاق دارید یه اتاق رو نمازخونه قرار بدید که خودتون و بچه هاتون تو اون اتاق نماز بخونید و در اون اتاق غیر از نماز و دعا و قرآن و مناجات و ذکر و نام و یاد حق چیزی نباشد. این خاصیت هم دارد. گفتن شما اگر مشکلی پیدا کردید، دوستانتون مشکل پیدا کردن، بالاخره انسان تمام کارها به دست خداست، حاجتی داشتید برید اونجا که نماز میخونید اگر دعا کنید دعاتون مستجاب میشه. خیلی ها هستن که نماز بخونن ولی گاهی تو اون اتاق، گاهی تو اون اتاق، گاهی تو اتاق دیگه، گاهی تو حال، گاهی تو پذیرایی، جاش مشخص نیست. و اما یه جای مشخصی باشه برای نماز تا آخرین لحظه برای آدم منشأ برکته. حتی گفتن اگه محتضر جان کندنش تلخ بود، سخت بود، این رو ببرن مصلی، و مصلی یعنی جای صلات، مکان صلات، جایی که نماز خوند آسون جون میده. بالاخره چرا بیچاره در رنج باشه؟ ما که نمیدونیم او چی میچشه، که خدا میدونه انسان محتضر داره چی میچشه. گفتن اگر شما این رو ببرید اون جایی که نماز میخوند بگذارید آسون تر میمیره. بنابراین آدم ممکنه عکس داشته باشه تو اتاقهاش، اما اون جایی که مربوطه به نمازه از این امر منزه باشه. مسجدها و مانندان، یه وقتی امام رضوان الله علیه صریحا دستور دادن که تو مسجد عکس نذاری، نه تنها تو رساله گفتن، اصلا دستور صریح هم دادن، برای اینکه انسان در نمازها فقط متوجه یک ذات اقدس الهی باشد که منزه هر گونه تجسم و تجرم و مثال و امثال ذالک است. فرمود متاع قلیل ثم مأواهم جهنم ثم ارینا مرجعهم ثم نزیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. دیگر اذان شده والحمدلله.